أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، مسئله‌ای که مطرح شد و بنا شد بحث در این مسئله تعقیب بشه، در حقیقت بحث در حد نفقه همسر و زوجه است به لحاظ مسائل مربوط به درمان و نفقات مربوط به مسائل پزشکی که متعلق به همسره. فقها اصل مسئله نفقه زوجه رو در بحث کتاب نکاح به مناسبت عقد بابی که اونجا کردن، اصل نفقه مربوط به همسر رو و نفقاتی دیگر مربوط به دیگران و سایر نزدیکان و قرابات و دیگر اسباب مربوط به نفقه و خرج از حیث وجوب و عدم وجوب اونجا مطرح کردن، و لذا کتاب نکاح بخشی داره به عنوان مربوط به نفقات. اصل در اون به مناسبت بحث نفقه زوجه و همسر، ولی به تناسب دیگه نفقات مربوط به دیگر مواردی از وجوب نفقه هم مورد تعرض فقها قرار گرفته. مرحوم صاحب جواهر قدس سره در بحث نفقات در شروع کار می‌فرماد بحث در نفقات به لحاظ این اسباب خاصی که مطرح میشه از قرابت و سبب و اینها و ملک، این سه سببه. اگر هر آینه مثلا گفته میشه برخی از نفقات حتی اون چه مربوط به بیماری ها و درمان ها بر عهده مثلا طرف نیست، مثلا بر عهده شوهر نیست، این از حیث سبب زوجیت منافات نداره که ما همون نفقه ای رو که میگیم بر شوهر واجب نیست به نکته دیگری واجب باشه، از باب حفظ حیات و از باب مانند اون که حالا بعضی از موارد غیر از حفظ حیات هم ملحق به حفظ حیات میشه. ولذا اگر یه مقداری تندی در برخی از کلمات اصحاب دیده میشه که مثلا میگن این نفقه همسر بر عهده شوهر نیست، این از حیث زن و شوهری حکم میکنن که نیست، منافات نداره که به نکته دیگری بر عهده او یا غیر او باشه، و لذا ازش حالت خلاصه بی التفاتی و غرابت احساس نشه. و کیفکان، بحث در نفقه زوجه بحثی است از جهات متعدد مورد توجه فقها بوده و جنبه‌های مورد بحث متعددی در مسئله نفقه زوجه است که در کتاب نکاح همونطور که عرض کردیم مطرح میشه، و برخی از بزرگان اصلا یک رساله مستقلهی نوشتن در نفقه زوجه یا در نفقات. اون چه محط بحث ماست در این بحث فقط مسئله جنبه نفقه زوجه به لحاظ خرجهای مربوط به درمان و پزشکی. ما به مناسبت همین بحث مسائل پزشکی این جهت بحث رو می‌خوایم دنبال بکنیم، و اما دیگر جهات مربوط به جنبه‌های بحث و امور اختلافی مربوط به نفقه زوجه از عهده بحث ما خارجه. ما نمیخوایم بحث نفقه زوجه بکنیم، ما منظورمون به بحث نفقه فقط درمان زوجه، و بعدم اگر توفیقی شد جنبه های نفقات درمانی دیگر اقارب هم. ما اون چه الان مطرح برمون نسبت به دنبال کردن بحث نفقه درمانی زوجه و همسر که یکی از موارد وجوب نفقه است، و بعد مسئله درمان دیگر اقارب از کسانی که نفقهشون بر شخص واجبه، مثلا نفقه فرزند بر پدر واجبه، نفقه پدر بر فرزند واجبه. مواردی که به واسطه قرابت یا به واسطه غیر قرابت مثل ملک، نفقه مملوک بر عهده مولاست. آیا نفقاتی که بر عهده اشخاص هست در موارد شامل نفقه درمان می شود یا نمی شود؟ و لذا فعلا در رابطه با همسر و زوجه بحث رو دنبال میکنیم تا بعد بحث به اون موارد دیگه تعقیب بشه، نسبت به موارد دیگه تعقیب بشه. علل اجمال اون چه به عنوان کلی بحث باید مطرح بشه قبل از ورود در بحث وجوب نفقه درمان زوجه اینه که از مسلمات فقه که نفقه زوجه و همسر بر عهده شوهره، و یکی از ممیزات نفقه همسر نسبت به دیگر نفقات واجبه اینه که علاوه بر وجوب دینم محسوب میشه. نفقاتی که در دیگر موارده نهایت حکم تکلیفی است. اگر بر پدر انفاق بر فرزند واجبه، نفقه فرزند تکلیف پدره نه حکم وضعی و مضمون و دین، ولی نفقه زوجه دین محسوب میشه. نفقه زوجه چرا؟ دیگر موارد بعد از انقضای مدت دینی به کار نیست، فوقش اینه که طرف گناه کرده، معصیت کرده، نفقه ای رو که تکلیف به انجام کار داشته زیر بار نرفته و خرج نکرده. این گونه نیست که ذمه او مثل قرض و دیگر مواردی که دین در عهده و ذمه ثابت میشه، نفقه بر عهده طرف به عنوان یک دین تا این که بعد از موتش از ترکه باید جدا بشه و مقدم بر ارث باید به طلبکار پرداخت بشه. در غیر مورد زوجه این گونه نیست، ولی در مورد زوجه علاوه بر وجوب تکلیفی دینم محسوب میشه. یعنی اگر شوهر نکول از پرداخت نفقه در موارد وجوب نفقه کرد، ذمه او بدهکار و مشغول به اون مقدار نفقه نسبت به زن. نه، حق دینیه. ممکنه در مورد دیگر اقارب هم حقی است که خداوند مقرر کرده باشه، ولی اونجا در حد تکلیف مقرر شده اون حق، اینجا در حد بدهی مقرر شده این حق. حق که حقه، در نفقه دیگر اقارب هم حقه. یعنی اگر فرزند به پدر بگه بابا نمیخوام نفقه به من بدی، من میخوام برم جدایی بکنم، نمیخوام به من نفقه بدی، الزامی نداره پدر دیگه، چون اگر خود فرزند زیر بار یعنی الزام نکنه پدر رو، مطالبه ای نداشته باشه و اسقاط به معنای عدم مطالبه دیگه، پدر تکلیفی نسبت به نفقه بیشتر نخواهد داشت.
فرزند میتونه مطالبه
کنه، اما مطالبه اون منشأ دین و اشتغال ذمه نیست. یعنی فرزند اگر مطالبه هم که بکنه و پدر نکول بکنه از پرداخت نفقه فعلا، این گونه نیست که معادلش به ذمه پدر بیاد. و نسبت به اون زمانهای گذشته‌ای که پدر اسیانن نکول از پرداخت نفقه کرده، نکول کرده، بدهکار به معادل نفقه به فرزند نیست. خب حالا با این مقدمه و مفروغیت از اصل وجوب نفقه همسر، بحث در اینه که آیا مقدار نفقه‌ای که نسبت به همسر پرداختش واجبه و عدم پرداختش موجب اشتغال ذمه است، آیا شامل نفقه درمان می شود؟ یک، و اگر شامل درمان بشود همه انواع درمان ها مشمول دو. آیا اگر قائل شدیم که نفقه درمان واجبه، درمان های نامتعارف هم واجبه؟ یا اینکه نه دیگه، نه درمان های نامتعارف و به تعبیری که در کلمات برخی از بزرگان مطرح شده، بیماری های صعب العلاج و بیماری هایی که هزینه های سنگینی داره، درمان این گونه بیماری ها و پرداخت اون چه مربوط به این مرحله از درمان میشه دیگه بر عهده شوهر نیست. از برخی از کلمات، به نظرم از برخی از کلمات صاحب جواهر اینگونه برمیاد که اصلاً وجوب نفقه همسر شامل نفقه درمان نمیشه، هیچ درمانی، حتی درمانهای معمول و متعارف و بیماریهای عادی معمولی، سرماخوردگی، تب، اونایی که به حسب متعارف اتفاق میفته، اینها مشمول وجوب نفقه همسر که انه نیست، بی تمایل نیست مرحوم صاحب جواهر که وجوب نفقه شامل این گونه موارد نباشه. عرض کردم خودش تمهیدی کرده نسبت به این جهت، میگه از حیث زوجیت میخواییم بگیم واجب نیست، این منافات نداره که نه درمانهای بیماریهای صعب که حتی درمانهای غیر اونم به نقطه ضرورت و از باب حفظ حیات و اینها وظیفه باشه، از حیث زن و شوهری تکلیف نیست. بله دیگه. نتیجه اینه. ولذا یکی از موارد شوهره که مثلا اگر همسرش وضعیت خطرناکی داره مکلف به حفظ حیات او، اما نه به عنوان شوهر، بلکه به عنوان اینکه مسلمانیست و مکلفیست به حفظ حیات کسی که حیات او معرض خطره. بله، یعنی دیگه دین محسوب نمیشه حکم تکلیفی. اونی بود که حالا اشاره کردم وجوب درمان اختصاص به حفظ حیات نداره، شامل موارد دفع ضرورت هایی که دون حفظ حیات هم بشه میشه. یعنی اگر طرف خطر جدی، بیماری جدی بهش متوجه، کوری، کری، اختلال اعضاء رئیسه و امثال اینا. ممکنه بگیم بیماری های جزئی، سردرد جزئی، سرماخوردگی، اینا درمانش وجوبی نداشته باشه، مراحل ضعیفش، ولی مواردی که ضرورت به حساب بیاد برای شخص ولو در حد خطر مرگ و اینها نباشه، اونها هم به عنوان تکلیف عمومی و نه به عنوان زوجیت، یکی از وظایف عمومیه. ولذا قضیه پزشکی از نظر فقهی یکی از واجبات کفایی محسوب میشه، جدای از نکته واجب نظامی بودنش. منظور از نظامی این که اموری که نظام معاش مردم به اون وابسته است، جدای از اون تکلیف محسوب میشه. و همان نکته دفع ضرورت مستر، حالا بحث دیگه تا وقتی تضاهمه باید چه کار کرد. فعلا حکم اولی این که به اصطلاح تکلیف ثابته، منتها حالا اگر طرف اصلا عاجز نمیتونه، عاجز مکلف نیست. فرض کنید خانمش مبتلا به یک بیماری صعبی است که میلیاردها خرج داره، این شوهر آه در بساط نداره، تکلیفی نداره، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این گونه نیست که حالا چون خب حتی اون مقدار نفقه غیر درمانی هم اگر شوهر متمکن از پرداختش نیست، تکلیفی نداره تا شه برسه نفقات درمانی. حالا شما دیگه همه سوراخ‌سمغه‌های مسئله رو دنبال نکنید، فعلا اصل مسئله تا اون که حالا موارد مربوط به تزاحم و دیگر موارد. آی من عاطفی برخورد نکنید، یه لحظه. خلاصه بحث اینه که اینجا اصلا خانم تریلیاردره، شوهرش رو توی جیب کوچولوش میگذاره، ولی بر شوهر پرداخت نفقه این خانم واجبه. آیا واجبه این مردی که خلاصه به سختی داره زندگی هم میکنه، خانومش رو خلاصه تمام نفقاتی که نیاز به درمان این خانوم پرداخت بکنه، یا اینکه نه فقط به مقدار خورد و خوراک و مسکن و لباس و اینها. و اما اینکه حالا این خانوم تو خونه شوهر آمده، به امیدی آمده که از اینا که ما محل بحث اینا که این
نفقات بیشتر این
خب حالا کلام اینه که چه مقدار هزینه این خانم برای درمان خودش، اگر از خونه بخواد بدون اذن شوهرم بره بیرون اشکال نداره، منتها آیا این خانمی که بدون اذن شوهرم از خونه برای درمانش مجاز به رفتن برای حفظ سلامتی خودش، آیا به زور پا خرخره شوهر بیذاره که باید هزینه درمان میلیاردی رو پرداخت بکنی به کوری چشمت؟ این محل بحثه. شما اون بر عاطفی برخورد بکنید مال از این بر، آیا حق داره زن اینجوری بگه؟ یا اینکه نه هزینه درمان جز این موارد نیست، خانم اگر خودش داره بسم الله، شوهرش هم با خودش ببره به عنوان یه پرستار، هزینه شوهرم پرداخت بکنه مدت پرستاری و درمان بشه. حالا فقه متعرض حکم، حالا این خانم پیدا بشه یا نشه، بحث اینه که حکم قضیه چیه. آیا هزینه های درمان مطلقا و خصوص درمانهای مربوط به بیماریهای نامتعارف و صعب العلاج و پرهزینه مثل نفقات مسکن و مأکل و ملبس به عهده شوهره، یا اینکه نه اون نفقهی که به عنوان تکلیف و به عنوان دین بر عهده شوهره شامل این قسمه از نفقه نیست؟ برای دیگه عرض کردم من برای همین پیشگیری از جا بود، خیال نکنید معناش اینه که حالا که خانم بیماره بیمار صعب العلاجیه شوهره گفتی که به شوهر گفته بگو درک هر اتفاقی افتاد بیفته بر من که واجب نیست. نه بحث این نیست، بحث اینه که از چه منبعی هزینه های این خانم باید الان در رابطه با بیماری تأمین بشه؟ آیا هزینه ها باید از جیب شوهر تأمین بشه مثل مأکل و مشرب و ملبس، یا بر عهده بیت الماله، بر عهده حکومته؟ که یکی از مواردی که بر عهده بیت الماله هزینه های ضروریه کسانی که تمکن از پرداخت اون هزینه ها ندارن، یعنی یک بیمه، این رو ما در جای خودش هم مطرح کردیم، یک بیمه تکلیفی بر عهده حاکمه. اینگونه نیست که حکومت بتونه خودش از زیر بار مسئولیت درمانی که مربوط به کسانی است که تمکن و امکان تأمین هزینه های درمان رو ندارن، دولت بتونه شونه خالی بکنه. اصلا یکی از تکالیف بیت الماله و یکی از مواردی که زکات بالخصوص در اون باید صرف بشه همین مسئله درمان مربوط به کسانی است که توانایی تأمین هزینه های درمانی رو ندارن. نه فقط زکات، برخی دیگر از موارد بیت المال هم مربوط به این جهت میشه. ما یه وقتی در یک کنفرانس این جهت هم مطرح کردیم که بعضی جاها به بعضی از دیوارا اعلامیه زده میشه که طرف پیشنهاد فروش کلیه رو میکنه، نه برای درمان بلکه برای حتی هزینه خورد و خوراک و نفقات اینگونه. این ننگ برای حکومت اسلامی این قضیه که در برخی از روایات صریحا آمده کسی که توانایی تأمین زندگی خودش رو نداره این قرض بگیره و مهلت قرضم به مقداری قرار بده که خبرش به گوش حاکم برسه. یعنی مدت زمان رو این، یعنی معناش اینه که زمان عجل قرض این آقا برای پرداخت این هزینه ها مقداریه که به اطلاع حاکم برسه وضعیت. قدیم مثلا ممکنه بین این شخص و بین حکومت و حاکم در حالا جاهایی که استاندار یه فاصله‌ای بوده تا از این روستا به مرکز اطلاع برسه زمان می‌کشیده، 5 روز، 1 هفته، 10 روز. این آقا به این مقدار براش مقرر کردن، گفتن شما قرض بکن، فلیستدن علی الله و رسوله، بر عهده خدا و پیغمبر بره قرض بکنه. و تعبیر روایت اینه به قدر ما یبلغ خبره او الى الامام، یعنی حاکم. خب برمیگردیم به بحث اصلیمون، یکی از موارد ضرورت هم که همین. حالا بحث اصلی ما اینه که آیا تأمین نفقه درمانی مثل دیگر نفقات زن که گفته شده واجبه، آیا مشمول وجوب نفقه است بر عهده شوهره یا خیر؟ از کردم از کلام مرحوم صاحب جواهر قدس سره که انه بر میاد که نفقه علاج و درمان کلن جز نفقات واجب بر عهده شوهر به عنوان همسر نیست. حالا چرا نیست؟ آیا مقتضی نداره؟ مانع داره؟ حالا این بحثیه که انشاءالله بعد دنبال میکنیم. فعلا اقوال در مسئله و حکایت اون که در مسئله در کلمات بزرگان آمده در قبال سلام علیکم این نظر، نظر عده‌ای از بزرگان که تصریح کردن به این که نفقه درمان مربوط به زوجه و همسر نه فقط درمانهای مربوط به بیماریهای متداول و متعارف و معمول، حتی بیماریهای نامتعارف و نادر و صعب العلاج و پرهزینه بر عهده شوهره. در برخی از کلمات نسبت به درمان بیماری های پرهزینه یک قیدی زدن، گفتن مگر جایی که بر شوهر حرج باشه، این میشه قول سوم. پس یه قول این که اصلا واجب نیست هزینه درمان، یه قول اینه که تمام هزینه های درمان حتی درمان های صعب العلاج پرهزینه، قول سوم این که بله همه هزینه ها حتی بیماری های صعب العلاج مگر بر شوهر حرجی در تحمل اون هزینه درمان مربوط به بیماری های زن باشه. در برخی از کلمات دیگر قید به گونه دیگری آمده، علاوه بر این که گفته شده هزینه واجبه مشروط به این که حرجی نباشه، گفتن جای هزینه واجبه که مثلا با درمان و صرف هزینه اون بیمار سرپا میشه. بله تعبیر یرجا شفاؤها بل یطمئن بالعلاج. این آقا این شوهر هزینه میکنه، هزینه میکنه، فرض بکنید هزینه بالایی هم میکنه، آخر یه بیماریه که این خانم از اون بیماری نجات پیدا نمیکنه، این هزینه هایی که خلاصه به نتیجه نمیرسه. اگر صرف نفقه و هزینه در درمان منتهی به علاج و به درمان میشه، اولشون فرموده رجاءن یا بلکه بالاتر تأثیر در درمانش مورد وثوق و اطمینانه، بسیار خوب، نفقه واجبه. یعنی وجوب نفقه مخصوصا در بیماری های نامتعارف مشروط به دو قید از نظر این بزرگ، یک این که حرجی نباشه، دو این که منتهی به بهبودی و درمان و شفا بشه. حالا از که ما فعلا قیده فعلا زوجه رو بذارید،
حالا
از که خودش یه مسئله دیگه است دیگه، مسائل رو نگذارید و هم قاطی بشه. آه فعلا این قسمت حل کنیم، بعد نسبت به اون مسئله دیگه هم توفیق بود انشاءالله ورود پیدا میکنیم. خب دیگه یه مقداری سرپا میشه دیگه، 100 سال زنده نمیمونه اما 5 سال میمونه و بالاخره اینم درمان دیگه، درمان در این حد. بله به نحو قلع ماده نمیشه، اما به نحو یک بهبودی نسبی و یک سلامتی ولو محدود ایجاد میشه دیگه. بعید نیست از کلام این قائلین برمیاد که اینم لازم باشه. ولی اگر یک هزینه هایی که بی خود تازه طرف رو اذیت هم میکنن، گلوش هم سوراخ میکنن، این ور اون ور میکنن، آخرم باید خلاصه با یک حالت 6 ماه یک سال در حالت بیهوشی کامل، بعد از یک سالم هیچ از دنیا میره طرف. داریم همین الان در برخی از بستگان هستن بعضی ها به این صورت مدت‌های مدیدیه تو این شرایط. شاید حالا صدا میشنون نمیشنون نمیدونم، خلاصه با دستگاه‌های متعدد خیلی وقتا تو منزل، گاهی وقتا در بیمارستان و تغذیه های به واسطه چند شلنگ و تنفس شلنگی و با اینجوری که معلوم نیست طرف اصلا درکی هوشی حسی هم داشته باشه، ولی فقط نفس میکشی در این حد. نه، ایشون میگه این موارد درمان به این گونه لازم نیست. طرف رو میخوان این گونه خلاصه بیماریش رو باش تعامل بکنن، اینا لازم نیست. ایشون در حال این مرحوم های تبریزیه، اینی که عرض میکنم قائل، ایشون نسبت حتی به غیر زوجه میگفت اون وجوب حفظ حیات اشخاص به این نه اصلا دلیل نداره، نه در زوجه در غیر زوجه، حفظ حیات به این کیفیت با دستگاه های چجوری، اونی که واجب حفظ حیات در حدی معمول، این که طرف خلاصه آمپولی بخوره نمیدونم درمانشی بشه، و اما این که به صورتهای اینجور نامتعارف اینجوری، ایشون میگفت در هیچ موردی خلاصه حفظ حیات در این مبلغ از خلاصه کیفیت لازم نیست. حالا اون کشیدن باز مسئله دیگه است، اون رو ممکنه بگه میگفتشون نه اگر وز کردن دیگه نکشن، آره آره دیگه، یعنی اینکه این دستگاه ها رو وز بکنن به این آقا لازم نیست، اگر حفظ حیات وابسته به اینه نه وایسن تا از دنیا بره، ولی اگر این دستگاه ها متصل شد و اینا رو خلاصه چیز کردن و مورد رفت به این آقا رو دادن دیگه، بعد از این که انهو اگر بخواهن این دستگاه ها رو از این طرف جدا بکنن، این قتل طرف محسوب میشه. حالا خودش به مناسبت بحث مرگ مغزی خودش این مسئله اونجا مطرح، اینم قول چندم شد؟ چهارم. قول پنجم در مسئله مستفاد از عده ای از کلمات از جمله مرحوم اسدالحسن اصفهانی، در وسیله و به تبعش جمله ای از معلقین بر کلام ایشون، بگم طیف قومی، چون معمولا اینایی که معلقه بر وسیله اینا متابعت کردن، مرحوم امام، مرحوم های گلپایگانی، مرحوم های صافی، معمولا اینا متابعت کردن و تقریبا در حدود نظر سید، که سید تفصیل داده بین بیماری های متعارف معمول خلاصه شایع، سرماخوردگی، تب، امثال اینا، درمان اینها بر عهده شوهر و نفقه اینها مثل دیگر موارد نفقات واجبه و به عهده شوهره، و بین بیماری های صعب العلاج و پرهزینه. این عبارت مرحوم سیده. من عبارت صاحب جواهر رو اول براتون بخونم. تا اینجا 5 قول شد در مسئله، تقریبا اقوال رئیسی که برخورد کردم این 5 قوله. جواهر عبارتش اینه: ولا تستحق عليه الدواء للمرض ولا أجرة الحجامة. این عبارت صاحب جواهر قدس سره. اولشون هم مرحوم
علامه فقاهی تعریف
بله. شاید من دیگه ندیدم دیگه، اونقدر دیگه فحص نکردم. این بعید مسئله در کلمات قدما مطرح شده باشه، چون مرحوم صاحب جواهر در مسئله که ورود پیدا میکنه پیداست مسئله رو دیگه از باب اجماع و اینا مترسک نداره، چون خلاصه جوری ورود پیدا میکنه حاکی از این که با این شجاعتی میخواد بگه که نفقه این مورد شامل نمیشه مثلا اینا، و به کسی هم خیلی نسبت دادنش معلوم نمیشه. خودش به عنوان یک نظری میگه ما بعید نمیدونیم مثلا واجب نباشه. هیچ گونه هزینه درمانی، نه اینکه صعب العلاج، فقط اونی که مثلا واجبه از نفقه زن بر شوهر، خورد و خوراک و لباس و مثلا مسکن و اینا، اما درمان جزش نیست. این قول اول. در قبال این قول مرحوم آقای خویی و دیگه معمولا شاگردان ایشون به تبع ایشون، قال سیدنا الاستاذ فی المنهاج، منها یعنی از جمله نفقات واجب بر شوهر، اجرت و مصاریف الولاده و الفقد زایمان، مصاریف الولاده زایمان سزارینه 50 میلیون تومان خرجشه به عهده شوهره، این جزء خلاصه نفقات درمان و فصل، اگر براس بیماری داره خانم که نیاز به فصل، نه بیماری هم نداره برای تداوم سلامت، اینو بالخصوص فصل و حجامت در کلمات فقها حتی در غیر مورد بیماری بالخصوص مطرح شده به عنوان یک روش استمرار سلامت. بیمارم نیست طرف که بگیم برای دفع بیماری مثلا فصل میکنه یا حجامت میکنه، نه، برای اینکه سکته نکنه، به قولشون پیشگیری. قدیم خیلی مرسوم بوده مخصوصا مردها، حالا زنها به خاطر اون عادت ماهیانه خونی که از اینها دفع می شده از اسباب سلامتی اونهاست و شاید در حق اونها خیلی فصل و حجامت ضرورت آنچنانی نداشته باشه، ولی در مورد مردها اصلا جزء امور متعارف رایجه، مثل همون طوری که فرض کنید ازاله شعر از بدن به عنوان وسیله نظافت عمومی حالت شیوع داشته برای سلامتی و پیشگیری از بیماری ها و عوارض، اصلا تو حمام ها قضیه فصد و حجامت و مخصوصا حجامت مرسوم و رایج بوده. من خودم اولی که آمدم قم سال 66 یادمه، یه حمامی بود تو کوچه صفائیه تو کوچه ناصر، به نظرم اسم حمام حمام نجات بود، خلاصه تو اون کوچه بود که من خودم سوال کردم برای حجامات و اینا، اونجا راهنمایی کردم، گفتم تو اون حمام هنوز که هنوزه انجام میشه، خلاصه تو حمام الانم نمیدونم حالا رایج هست تو حمام ها نیست، ولی من یادمه که خیلی زمان دور نمیخواد بریم سال 66 در همین جمهوری اسلامی و در همین قم، با اینکه خلاصه شاید از نظر اداره بهداری و اینا خیلی اینجور کارها مجازم نباشه که الان حجامت رو به صورت استلیزه و خلاصه جورایی خلاصه اجرا میکنن، ولی تا اون وقت که یادمه در همین قوم وجود داشت. خب حالا در کلمات فقهایی مطرح شده که اجرت حجامت، اجرت فصل، اینم بر عهده شوهره، اون تا خب در موارد نیاز
قول دوم بودی؟
این سوم بودی کلام آقای خویی، قول سوم بود. حالا
صاحب جواهر
میدونم صاحب جواهر گفت اصلا واجب نیست. قول دوم این بود که علل اطلاق واجبه. حالا عبارتو بعد میبینم، علل اطلاق واجبه. قول سوم اینه که وجوبش مشروط به عدم حرج در بیماری های صعب العلاج، یعنی بیماری های مرسوم و معمول که واجب، هزینه بیماری های نامتعارف و صعب العلاج هم واجب، مشروط به عدم حرج. ایشون فرموده اجرت و مصاریف الولاده و الفسد، تو بعضی از کلمات فقها، ایشون که نه، تو بعضی از کلمات توی نرم افزار اینجوری بود یا تو اصل کتاب، قصد ذکر شده، غلطه، فسد. بله. والحجامه عند الاحتياج الیهما، اون وقتی که مورد نیازه، مورد نیازه، یا به خاطر درمان یا به قولشون به خاطر پیشگیری. چرا فسد و حجامت رو جدا کرد از و بعد میگه و کذالک اجرت الطبیب که درمانه؟ چرا فسد و حجامت رو جدا کرد؟ چون فسد و حجامت از موارد مختص درمان نیست. گاهی وقتا در غیر مورد درمان هم مورد استفاده قرار میگیره، حالا به همین عنوان پیشگیری که گفته میشه. یعنی علاج یه مسئله است، اون چه مربوطه به پیشگیریه علاج نیست دیگه. علاج اینه که طرف بیمار باشه، اما اون اموری که مربوطه به حفظ و صحه و حفظ سلامته، اینا اموریه که مورد نیازه. ضمن این که مورد نیازه، درمان هم محسوب نمیشه. و کذالک اجرت الطبیب و الادویت المتعارفه التي یکفر الاحتیاج الیها عادتا، آسپرین، نمیدونم قرصای مربوط به درد سر، مواردی از این داروهای عمومی از قدیمی ها، گلگاو زبون، شیرخشت، نمیدونم این مواردی که معمولا مادرای ما خلاصه تو خونه ها داشتن و به این راحتی هم بچه ها رو هی دکتر نمی بردن، خودشون یک خلاصه پزشک خانگی خلاصه حاذقی بودن که بچه رو از علائمی که حالا چه خودشون با تجربه دریافت کرده بودن، چه از نسل قبلشون و از همدورهاشون، یک نیمچه پزشک پختهی بودن که اصلا بچه رو به این راحتی به پزشک هم نمی بردن، جز در موارد ضرورتی که چارهی نبود. و الا معمولا یا بچه خلاصه گریه ها و دردش مال نفخشه یا مال سوزش خجاشه یا اینا، با هم اینا اصلا نمیگذاشتن به جاهای چیز باریک بکشه و پزشک و اینا. آهن این داروهای معمول مرسومی که تو خونه ها وجود داشت. گاهی وقتا هم همین مادرها همون داروهای شیمیایی و خودشون با تجربه هایی که از دیگران یا خودشون داشتن، اونا هم تو خونه تعییه میکردن بدون مراجعه پزشک. ولی داشون فرموده غیر از اجرت الطبیب والادویت المتعارفه التي یکثر الاحتیاج الیها، دواهایی که معمولا مورد نیاز کثیر قرار میگیره، الیها عادتا. اینو اول گفت بل لابده، این ترقی ناظر به مثل کلمات مرحوم صاحب وسیله سید و امثال ایشونه، بل لا یبعد ان یکون منها، از جمله واجب از نفقه، ما یصرف فی سبیل علاج الامراض الصعبه التي یکون الابتلاء بها اتفاقیا، یعنی احیانی. یعنی نه 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 ولی خودش سر خودش آورده، حالا بیمار شده. نه اتفاقی یعنی شایع نیست، این اتفاق در مقابل شیوعه، این اتفاق در مقابل این که عمد نیست. نه نه این قبلش گفت شایع، عبارت این بود دیگه، یکثر الاحتیاج. بله الادویت المتعارفه التي يكثر الاحتياج اليها عادتا، این بود عادتا، این بل لا يبعد، این که اینام امراض صعبه ای که يكون الابتلاء بها اتفاقيا احيانيا نادرا،
غیر افتراضیه یا فرضیه. خود دیگه امراض صعبه اینطوری هست، یا خود دیگه اگر یه امراض صعبه بود که خشمی پیدا کرد؟
نه غیر توضیحیه. یعنی بیمار معمولا این بیماری ها، یعنی اگر یک بیماری های صعب العلاجی که یک فرور ابتلا به ها، مثل لا سمح الله مثلا فرض بکنید سرطان که الان خیلی رایج شده، یا مثلا بیماری های سختی که یه مقداری فرض کنید دیابت، دیابت الان انقدر عمومی شده، من یادمه 40 سال قبل اینجوری نبود، من جارا بیشتر آمار نمیدم تا سن ما رو کشف نکنید. 40 سال قبل واقعا ما مرحوم والد ما که مبتلا بود میگفت من ابتلام به این بیماری دیگه جزء پولدارام هم گرفتار شدیم، بلا این بیماری مال پولدارام محسوب میشد، حالاست که دیگه کوچیک و بزرگ، زن و مرد، همه تا به صورت شایع، خلاصه خیلی هم شایع شده مال اسف، حالا مال وضع زندگی و تغییر روش زندگی و نمیدونم. حالا این عبارت ایشون اینه که امراض صعبه التي يكون الابتلاء بها اتفاقیا، یعنی خلاصه غیر متعارف. آیا ایشون میخواد بگه امراض صعب العلاجی که خلاصه معتاده، اون که بلا اشکال باید، اینو میخواد بگه؟ نمیدونم، یعنی اینم یعنی جزء آقایی طرفه، میگه اون که باید، حتی امراضی که نادرم هست، شانس این شوهر، این خانمش یک بیماریه، گاهی وقتا میگن طرف بیماری گرفته، میگن در کل در چند میلیون یکی پیدا میشه، گاهی وقتا اینجوری تعبیر میکنن، حالا شانس این شوهر خلاصه باید زیر بار اون هم باید بره. بعد التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا ولو احتاج الى بذل مال خطير، ولو این درمان نیاز به بذل مال فراوان مهم و هزینه بالایی باشه، خونه‌شو بفروشه برای انجام این کار. مالم یکون داره که حرجی، یا این قیدشون داره، مالم یکون داره که حرجی، یا 50 میلیارد خرج هزینه این بیماری فرزن، یا آقا براش ککش نمیگازه، براش حرجی در تحمل این خرج نیست پرداخت کنه. یکی ممکنه پیدا بشه که 1,000,000 تومان بخواد صرف هزینه یه سرماخوردگی بکنه، براش حرجه بلکه ضرره و نمستقل چجوره. یکی که هر ماهی که هیچ روز در میون میگفت آمپول چند میلیون تومانی تزریق میشه، روز در میون به خاطر اون بیماری که داره. خب این عبارت مرحوم آقای قدس سره در منهاج ایشون به نحوه این عبارت عبارت برخی دیگر از شاگردان ایشانه در منهاجی که به دنبال ایشون تألیف شده. دیگه خودتون نگاه کنید یا مراجعه کنید، اصلا عین این عبارت رو بزنید، منهاجهایی که بر اساس همین منهاج تدوین شده از شاگردان مرحوم بایخویی متعدد میاد به همین صورت که در کلام ایشان آمده. مرحوم آقای تبریزی قدس سره بعد از ذکر تمام اون چه در عبارت آقای خوی قدس سره آمده، گفتیم قول رابع بود قول آقای تبریزی، ایشون قید دیگری که اضافه کرده اینه، ما نوشتیم و مثله ما ذکره بعض مشایخنا مع قید قال ما لم یکن ذلک حرجیا و یرجا شفاؤها بل یطمئن بالعلاج. در این صورتی که واجبه، این راجع به اون اقوال. حالا اون قول دیگری که در مسئله به عنوان قول پنجم از سید در وسیله نقل کردیم، قال سید الاصفهانی فی الوسیله الظاهر انه من الانفاق الذي تستحقه الزوجه اجرة الحمام عند الحاجه. این یک. تا اینکه و منه ايضا از جمله نفقات واجبه الفحم والحطب في زمان الاحتياج. الان بخاری فرض بکنید، گازی، برقی، شوفاج، این وسیله رو زمانی نوشتن که این مسائل نبوده دیگه، وسیله گرمایششون زغال و کرسی و کنده و اینا بوده دیگه، فی زمان الاحتیاج الیها، یعنی در زمستان. بعد می فرماد و کذا الادویه غیر المتعارفه التي يكثر الاحتياج اليها بسبب الامراض. این عبارت من اینجوری بود، غیر المتعارفه، کلمه غیر اضافه نیست، پس من المتعارفه، پس من اشتباهی باید نوشته باشم، من اینجوری الان من جا یادداشت کردم، لابد پس من خطا کردم. و کذا الادویه المتعارفه التي يكثر الاحتياج اليها بسبب الامراض والالام التي قلما يخلو الشخص منها في الشهور والاعوام. کمتر اتفاق میفته کسی کل زمستان دوره سال سرما نخوره، یک سال بگذره اصلا سرما نخوره، قلما یتفق، ممکنه بعضی از امزجه قویه پیدا بشه اینجوری باشه، ولی در حد اینکه یه بار سرما خوردن در کل سال، خلاصه امر متعارفیه بعضی این قبیل. اینو میفرما حالا هر سال مریض نمیشن، سال در میون که میشن دیگه، و رضا ایشون هم برای اون امزجه قویه میگه اونم قلما یخرج شخص منها فی الشهور والاعوام، ولو حالا دو سال یه بار کمتر اتفاق میفته. اینا باز اموریه که باید درمان و هزینش بر عهده شوهر. بعد صاف میفرماد نعم الظاهر انه لیس من الدواء ما یصرف فی المعالجات الصعبه. اونایی که در بیماری های سخت و هزینه بر، دارویی که در اونها، این جزء نفقه واجبه نیست. التي يكون الاحتياج اليها من باب الاتفاق. خصوصا اذا احتاج الى بذل مال خطير. مرحوم آقای دقیقاً به این عبارت نظر داشت. گفت که این امراضی که من باب اتفاقه حتی اذا احتاج الى مال خطیر، شوهر باید زیر بارش بره. بله. بعد فرموده و هل یکون منه اجره الفصد والحجامه. از اون نفقه‌ای که واجبه بر عهده شوهر، عند الاحتیاج الیها، فیه تأمل و اشفاق. اون چه اگر بنا شد فست و حجامت، خلاصه بیمار نیست طرف، اما برای پیشگیری سلامت، آیا اینم جزء نفقات؟ فیه تأمل و اشکال. این کلام سید در وسیله. مرحوم آقای گلپایگانی یه تعریف، چون فقیه واقعا، یه تعریفه قشنگی زده به کلام ایشون. ایشون میگه که اگر متعارف می بود که لازم بود، متعمدنی که اینو متعارف نیست. عبارت ایشون اینه، بله. و علا این اینجایی که عبارت مرحوم اصفهانی بود، علا اشکالن، فرموده لا اشکال فیه مع التعارف لکنه فعلا غیر متعارف. ایشون میگه مثلا فعلا لابد، نمیدونم شون تو زمان، چون که فعلا امروز سال 1403 ممکنه بگه متعارف نیست، اما زمان مرحوم آقای گلپایگانیه، مثلا فرض بکنید 1350 و قبل از 1350 هجری شمسی، نمیدونم شون یه نه اینا متعارف بوده، نه اینا متعارف بوده، چون من محارب خودم رو یادمه، این جزء خلاصه امور رایج و متعارفشون بود، داشتن این جهت رو یادم، دیده بودم پشت کتف بعضی هاشون چی خورده که مثلا میترسیدیم، تعجب میکردیم چرا اینجوری شده. به هر حال این تعلیقه روشون داره. ولی مرحوم امام این عبارت سید که هست هیچی بهش اضافه رو میکنه، پذیرفته. یعنی این که درمان نامتعارف و بیماری های سخت و هزینه های سنگین مربوطه به اون و حتی هزینه غیر سنگین، بیماری های نامتعارف ولو هزینه خطیری هم نداشته باشه، چون سید با بل ترقی کرد، فرمود امراض صعبه‌ای که خلاصه یکون احتیاج الیها من باب الاتفاق، خصوصا احتیاج الی بدل مال خطیر، اگر نیاز به مال سنگینم نداره لازم نیست، تا چه برسه نیاز داره درمانش به بدل مال سنگین و خطیر. باره دیگه تحریر همون متن وسیله است، مگر جاهایی که ایشون یک نکته اضافه یا یک مسئله ای رو زمین میکرده، و الا تحریر ایشون همون متن وسیله است. بله. خب تا اینجا این کلماتی بود که مربوط به این اقوالی که گذشت. حالا برخی از کلمات دیگرم من اینجا یادداشت کردم، چون تعجب کردم بعضی از بزرگان چرا اینجوری حرف میزنن، برای اینکه شما حتما ممکنه برخورد بکنید با این کلمات و مبتلا به این اشتباه این بزرگ نشید، من باز یادداشت کردم. مرحوم آقای سبزواری در آقای عبدالعلای سبزواری در مهذب الاحکامش یا غیر اون، حالا آدرسم یادداشت کردم ببینم، ایشون به صورت در یه جا تشکیک کرده در وجوب نفقه بیماری های مثلا نامتعارفه کذا، بعد تحلیل آورده، حالا مهم نیست طرف قبول نداره وجوب نفقه رو، شرط تشکیک داره بسیار، اما تحلیلی که ایشون کرده گفته چون شبهه موضوعیه وجوب نفقه است، شبهه موضوعیه وجوب نفقه است. آقا این شبهه موضوعی است. مثلا این از قبیل اینه که بگیم بین استطار قرص و بین زمان اذان مغرب شبهه موضوعیه روزه. خیلی عبارت جا خوردم این عبارت رو که دیدم، حالا بخونم ببینید شما توجیهی بر این عبارت دارید. این شبهه حکمیه است، نه شبهه موضوعیه. این اینطور نیست که من ندونم چه چیزه. میدونم نفقه بیماری سخت پرهزینه است، واجبه یا واجب نیست شرعاً. اینجور نیست که میدونم نفقه واجبه، این آیا مصداق اون واجب هست یا نیست. مثلا فرض بکنید شبهه مصداقیه اینه که من نمیدونم این آب انگور یا خونه، آب انار یا خونه، این شبهه موضوعی است که نمیدونم خارجاً چیه، چه حقیقتیه، چه ماهیتیه، اما میدونم چه قضیه ایه، خصوصیتش هم میدونم چیه، حکمشو نمیدونم. از آنه حالا کلام ایشونو نگاه بکنید تا انشالله بعضی از کلمات دیگرم هست، انشالله در جلسه ای بعد تعقیب خواهیم کرد و بعدم مدارک مسئله. مدارک مسئله هم عمدتاً وسائل در همون کتاب و نکاح، ابواب و نفقات، روایات محدود به یک باب هم نمیشه، کل روایات نفقات رو ببینید، چون روایات مربوط به وجوب نفقه زوجه در ابواب مختلف وسائل در ابواب نفقاتش مطرحه و حتی برخی از روایاتش در کتاب زکات به مناسبت عدم جواز صرف زکات در زوجه اونجام آمده. بحث رو انشاءالله دو ماه خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.